چهار تشکل ملی‌گرا و چپگرا خواهان خروج نیروهای شبه نظامی از ایران شدند.
برای اینکه آماده باشن اگر مردم ناراضی بودن، خواستن اعتراض بکنن، با اونها مقابله کنن.
عفو بین الملل از ایران خواست به حبس زنان معترض به حجاب اجباری پایان دهد.
مقامات ایران قصد دارند که با سرکوب این حرکت‌های مردمی مسالمت‌آمیز علیه حجاب اجباری زنان را به سکوت و تسلیم وادار کنند.
و ایران از لحاظ آزادی رسانه‌ها در میان 180 کشور در رتبه 170 قرار گرفته.
همواره ایران در میان 15 کشور آخر رده‌بندی بوده. تغییر آنچنانی نکرده.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر از جمله گزارش ورزشی، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای که روز پنجشنبه منتشر شد، از مقام های جمهوری اسلامی خواست تا به آزار، بازداشت و حبس فعالان حقوق زنان که به طور مسالمت آمیز به حجاب اجباری اعتراض می کنند پایان دهد. عفو بین الملل در بیانیه خود از جمله به یاسمین آریانی و مادرش منیر عرب‌شاهی اشاره کرده که حدود 10 روز پیش به فاصله 1 روز از یکدیگر بازداشت شدند. در این باره الهه روانشاد گفتگوی کرده با رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل.
سازمان عفو بین الملل از مقامات ایرانی درخواست کرده که به آزار و تهدید و بازداشت مدافعان حقوق زنانی که به صورت مسالمت‌آمیز نسبت به قوانین تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری اعتراض کردند پایان دهند و فوراً مدافعان حقوق زنانی که بر این اساس بازداشت شدند را بدون قید و شرط آزاد کنند. در هفته گذشته 2 تن از مدافعان حقوق زنان، یاسمن آریانی و مادرش منیره عرب‌شاهی، دستگیر شدند و ما مطلع شدیم که یک فعال حقوق زن دیگر هم، ویدا موحدی، از آبان ماه سال 97 در زندان به سر میبره و ماه گذشته به خاطر اعتراض صلح‌آمیزش به حجاب اجباری به 1 سال حبس محکوم شده. وضعیت این 2 نفر به شدت نگران کننده است. یاسمن آریانی از زمان دستگیری در روز 21 فروردین ماه به محل نامشخص انتقال داده شده و مقامات هیچ اطلاعی در مورد وضعیت اون به خانواده‌اش ندادند و او فقط این فرصت رو داشته که یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده روز 26 فروردین داشته باشه و تا الان مقامات فقط گفتن که در یک بازداشتگاه امنیتی به سر میبره، ولی از افشای محل دقیق نگهداری او خودداری کردن. منیره عرب‌شاهی به زندان قرچک منتقل شده و این زندانیه که در اونجا چند صد زن، از جمله زنانی که محکوم به جرایم خشونت‌آمیز هستند، در شرایطی به شدت اسفناک و غیر بهداشتی با ازدحام بالا، بدون دسترسی به آب آشامیدنی سالم، غذا و خدمات درمانی مناسب نگهداری میشن. عفو بین الملل خواهان آزادی این دو زنه و اتهاماتی که علیه اونها مطرح شده، از جمله اتهام تبلیغ علیه نظام و ترویج فساد و فحشا، باید از اونها رفع بشه.
عفو بین الملل سازمان شما در بیانیه روز پنجشنبه همچنین گفته که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اخیراً با احضار یا تماس با شماری از فعالان حقوق زنان اونها رو تهدید کردند که در صورتی که اعتراضشون به حجاب اجباری رو ادامه بدن اونها رو بازداشت خواهند کرد.
بله، این تهدیدها هم در هفته گذشته صورت گرفته و برخی از این فعالان برای بازجویی احضار شدن و در حراس از دستگیری قریب الوقوع به سر می‌برند. به نظر می‌رسد که مقامات ایران این تهاجم‌ها رو در واکنش به افزایش نافرمانی‌های شجاعانه زنان ایرانی به راه انداختند و قصد دارند که با سرکوب این حرکت‌های مردمی مسالمت‌آمیز علیه حجاب اجباری زنان را به سکوت و تسلیم وادار کنند. اما اقدامات شجاعانه زنانی مثل منیره عرب‌شاهی، یاسمن آریانی و باقی زنانی که در ماه‌ها و سال‌های گذشته با کمپین‌های مثل چهارشنبه‌های سفید همکاری کردند، نشون می‌ده که لغو حجاب اجباری درخواست زنان ایرانیه و مقامات ایرانی باید به جای آزار و اذیت کسانی که مقابل این قانون تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز ایستادند، حجاب اجباری رو لغو بکنند و به حقوق زنان در زمینه آزادی پوشش احترام بگذارند.
خانم بحرینی، کم نیستن زنان ایرانی که در طول دهه‌های اخیر به حجاب اجباری اعتراض کردند و کم نیستن نهادهای حقوق بشری که به احکام بازداشت اونها یا وضعیتشون در زندان اعتراض کردند. اما به جای بهتر شدن وضعیت، جمهوری اسلامی پا فراتر گذاشته و وکیل اونها رو به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 38 سال زندان محکوم کرده. از رئیس جمهوری فرانسه و خواست آزادی نسرین ستوده گرفته تا سازمان عفو بین‌الملل، سازمان خود شما و عریضه 600 هزار امضایش برای آزادی نسرین ستوده و همچنین اعطای شهروندی افتخاری پاریس و بسیاری دیگه، سوال اینه که چرا هیچ کدام از این تلاش‌های جهانی به جایی نمی‌رسه؟ شما تصور می‌کنید از اعتراضات شما چه نتیجه‌ای عاید خواهد شد و آیا جمهوری اسلامی روند خودش رو عوض خواهد کرد؟
مقامات ایرانی سابقه اسفناک در زمینه حقوق بشر دارن و عموماً به اعتراضات حقوق بشری در وهله اول پاسخ مثبت نمیدن و بالعکس به تشدید سرکوب دست میزنن. اما این به این معنی نیستش که نسبت به این اعتراضات گسترده حقوق بشری بی‌تفاوت هستن. همین که دو شب گذشته رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه محمد جواد لاریجانی نسبت به اعتراضات صورت گرفته به حکم تکون دهنده نسرین‌ستوده واکنش نشون داد، نشون میده که مقامات ایرانی نسبت به این اعتراضات حساس هستند و فعالان حقوق بشر که با عفو بین‌الملل همکاری میکنند به این اعتراضات بین‌المللی ادامه خواهند داد تا زمانی که نسرین ستوده و باقی مدافعان حقوق زنان آزاد بشن. عفو بین‌الملل همچنین از جامعه جهانی و اتحادیه اروپا خواسته که در گفتگوهای دو جانبه در زمینه حقوق بشر با مقامات ایران از مدافعان حقوق زنان دفاع بکنند و نسبت به اعمال حجاب اجباری علیه زنان و دختران ایرانی به طور علنی اعتراض بکنند. مقامات ایرانی با صدور حکم‌های سنگین علیه مدافعان حقوق زنان عملاً نشون دادند که میخوان سرکوب را تشدید بکنند و این تشدید سرکوب با اعتراض بیش از پیش جامعه جهانی هم روبرو خواهد شد.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنوید با رها بحرینی از سازمان عفو بین‌الملل.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
4 حزب و سازمان جمهوری خواه ایرانی حضور گروه های شبه نظامی همانند هشت و شعبی در کشور را محکوم کرده و خواستار خروج این نیروها از ایران شدند. 4 تشکل اتحاد جمهوری خواهان ایران، جبهه ملی ایران، سازمان های خارج از کشور، همبستگی جمهوری خواهان ایران و حزب چپ ایران یا همون فدایان خلق در بیانیه خود هدف از حضور نیروهای هشت و شعبی، جنبش النجبا و گردان فاطمیون در ایران را سیاسی خواندند. در این رابطه گفتگویی داشتم با همایون مهمنش، عضو هیئت اجرایی سازمان‌های جبهه ملی خارج از کشور، و ابتدا درباره محتوای این بیانیه پرسیدم.
این بیانیه ابراز کرده که حضور نیروهای نظامی خارجی در یک کشور برای کمک به سیلزدگان این امر عادی نیست و این کاری که جمهوری اسلامی کرده اهداف دیگر رو دنبال میکنه از این کار، که یکی از این اهداف اینه که خود جمهوری اسلامی نتونسته در واقع به سیلزدگان اونطوری که باید کمک کنه. سپاه پاسداران که ظاهرا نیروی نداشته که بفرسته و به سیلزدگان اونجوری که لازمه کمک بکنه، اینی که ناتوانی خودشو نشون داده. دوم این که داره زمینه سازی میکنه برای مقابله با مردم، همون جوری که قبلا هم گفته شد توسط دادستان انقلاب تهران آقای قزنفری گفته بودند که ما اگر که کسی به انقلاب کمک نکنه از نیروهای مثل هشت شعبی و فاطمیون و غیره کمک خواهیم گرفت. این هم در این چارچوبه، برای اینکه آماده باشن اگر مردم ناراضی بودن، مردم ناراضی خواستن اعتراض بکنن، با اونها مقابله کنن.
در بیانیه هدف از حضور نیروهای هشت و شعبی، جنبش النجبا و گردان فاطمیون سیاسی خونده شده، یعنی هدفشون سیاسی دونسته شده. منظور از سیاسی بودن حضور این تشکل‌ها در ایران چه هست؟
دقیقاً همین، یعنی اینها با آوردن این نیروها در کشور در واقع از یک طرف خواستند که ابراز کنند که ما داریم به مردم کمک میکنیم، از طرف دیگه ولی هدفشون اینه که به این ترتیب یک سری نیروهای خارجی رو، چون ظاهراً میترسن که در داخل کشور نیروی درست حسابی ازشون دفاع نکنه، همونجور که آقای قزنفری هم گفتند، از نیروهای خارجی دارن استفاده میکنن که اینها رو عادی بشه برای مردم که این نیروها در داخل کشور باشن و به اصطلاح از اونها حفاظت بکنن. یه نکته دیگه هم هست و اون این که باید توجه کرد که دولت افغانستان هم ابراز کرد که از برگشتن فاطمیون به افغانستان نگرانه و دنبال راه حل برای اون میگرده. همچنین میدونیم که دولت عراق این اواخر با دریافت 1 میلیارد دلار از عربستان به عربستان نزدیک شده و هشت و شبی درگیری در عراق داشته این اواخر. به عبارت دیگه شکست سیاست های جمهوری اسلامی در رابطه با فاطمیون که داره سعی میکنه اینها رو از سوریه بکشه بیرون و هشت و شعبی از عراق، این هم میتونه نقشی بازی کنه که به این ترتیب شکست سیاستهاش رو جمهوری اسلامی بخواد بپوشونه.
توضیحات همایون مهمنش عضو هیئت اجرایی سازمانهای جبهه ملی خارج از کشور را میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیامهای صوتی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
کمک های مردمی که از طرف ایتالیا و ترکیه و کشورهای دیگه به سلیج زده ها شده، الان دارن چادرهاشون رو توی چادرهای مال سیل زده ها رو دارن تو بازار آزاد میفروشن. ببین چه مملکت بیدر پیکری شده.
در خبرها شنیده میشه که جمهوری اسلامی نیروهای هشت و شعبی رو وارد کرده برای کمک به سیل زدگان. به تازگی هم که حسن نصرالله از جوانان به اصطلاح حزب الله خواسته بیان برای کمک. ما مردم ایران به خوبی میدونیم که اینها برای کمک نیومدن، بلکه برای سرکوب مردم ایران اومدن. و من میخواستم بگم که اگر اینا واقعا قصد کمک به مردم سیل زده رو داشتن، خب میتونستن از همون جوانانی که الان بی خانمان هستن استفاده بکنن.
آقای روحانی، از ملت مایه نذار. ملتی دیگه وجود نداره که شما اسمشو ببری. توهین به سپاه توهین به ملت نیست. سپاه ارتش ملی ایران نیست.
آقای روحانی، شما بعد از هر اتفاقی که میفته میای سخنرانی میکنی، میگی که ما این اتفاقو به فرصت تبدیل میکنیم، حالا یا سیل یا زلزله یا تحریمه. این فرصت یکم بازش کن ما ببینیم چیه. اون زلزله زده ای که الان یک سال هنوز تو کانکس زندگی داره میکنه چه فرصتی؟ یا این بدبختی که الان یه متر گل تو خونش نشسته چه فرصتی؟ شاید منظورید از فرصت این کمکایی که مردم میکنن و بین الملل میکنه و شما بالا میکشیده که برای شما فرصت به وجود میاد، و الا چه فرصتی برای مردم به وجود میاد؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه جدیدترین گزارش خود را درباره آزادی رسانه‌ها در جهان در سال 2019 میلادی منتشر کرد که بر اساس آن نه تنها 24% که برای بخشید بر اساس آن تنها 24% از 180 کشور مورد بررسی در وضعیت خوبی قرار دارند. نام ایران در میان چند کشور آخر این رده بندی دیده می شود با رتبه 170 که نسبت به سال گذشته میلادی 6 رتبه تنزل داشته. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
در رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در سال 2019 میلادی، نروژ برای سومین سال پیاپی بهترین کشور شناخته شد و پس از آن فنلاند و سوئد در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. بدترین کشور از نظر آزادی رسانه‌ها ترکمنستان شناخته شده که در رده 182 قرار گرفته. در این میان رتبه ایران 170 اعلام شده، یعنی 6 پله سقوط نسبت به سال گذشته. گزارشگران بدون مرز ایران را یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای فعالان رسانه‌ای معرفی کرده و نوشته در ایران روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران فعال در شبکه‌های اجتماعی تنها به دلیل اطلاع رسانی بازداشت و زندانی می‌شوند. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز درباره وضعیت ایران میگوید:
واقعیت این است که ایران از همان آغاز تا امروز همواره در همین جایگاه بوده، یعنی از سال 2002 ما این ردبندی رو منتشر میکنیم، همواره ایران در میان 15 کشور آخر ردبندی بوده، تغییر آنچنانی نکرده. زمینه های مشخص آن هم وضعیتی است که امروز در ایران حاکمه، یعنی بازداشت های خودسرانه که در سال گذشته افزایش پیدا کرده بود، مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی و اعمال تضییقات برای اینترنت و به شکل کلی وضعیت خود روزنامه‌نگارانی که در ایران میتونن در هراس و وحشتی باشن که ما در این گزارش گفتیم، یعنی ایجاد هراس افکنی یکی از مشخصه های جهانی میتونم بگم در رابطه با وضعیت آزادی اطلاع رسانی در جهانه، ولی به شکل مشخص در ایران این تبلور پیدا کرده در همین چارچوب‌هایی که گفتم.
سال گذشته سندی توسط گزارشگران بدون مرز منتشر شد تحت عنوان 40 سال دروغ جمهوری اسلامی ایران که در آن آمده بود دست کم 860 روزنامه‌نگار در فاصله سالهای 58 تا 88 خورشیدی تحت تعقیب قرار گرفتند و زندانی یا حتی اعدام شدند. این نهاد مدافع آزادی بیان سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه را به عنوان یکی از نهادهای معرفی کرده که مسئول سرکوب روزنامه نگاران است. مسعود باستانی روزنامه نگار در تهران که بارها بازداشت و زندانی شده میگوید:
متاسفانه روزنامه نگارا در ایران علاوه بر اینکه امروز از امنیت شغلی درست برخوردار نیستند، با انواع و اقسام محدودیت‌های قضایی و یک بخش بزرگی دیگری به نام خودسانسوری نیز مواجه. وقتی که یک روزنامه نگار در معرض اتهام‌های دستگاه‌های قضایی قرار میگیره، به عنوان مثال من بعد از اینکه در دوره‌های مختلفی بازداشتم، اما بعد از بازداشت سال 88 اصلا با من به عنوان یک روزنامه نگار برخورد نمی‌کرد، در حالی که من اصرار داشتم آقا من روزنامه نگارم و درباره وضعیت انتخابات گزارش‌ها نوشتم، اما با بنده مثل متهم امنیتی برخورد شد. دادگاه انقلاب بنده رو به عنوان یک مخل امنیت ملی محاکمه کرد. دادگاه انقلاب به من اتهامی مبنی بر تبلیغ علیه نظام رو نسبت داد، در حالی که من فقط نقد دولت کرده بودم. روزنامه نگاران و فعالین مطبوعاتی بر اساس همین قوانین فعلی باید در دادگاه مطبوعات و با حضور هیئت منصفه محاکمه بشن و این حتی در قانون اساسی هم تصریح شده.
ایران در مقایسه با برخی کشورهای خاورمیانه هم رتبه پایین تری دارد و در حالی در جایگاه 170 قرار گرفته که رتبه افغانستان 121 است و پاکستان هم که کشوری ناامن برای روزنامه نگاران معرفی شده در رده 142 قرار گرفته است. مسعود باستانی روزنامه‌نگار در تهران وضعیت آزادی بیان در ایران را وخیم توصیف می‌کند.
فکر می‌کنم که مهمترین مسئله در این رابطه بحران آزادی بیان در ایران هست. وضعیت آزادی بیان در ایران به شدت وخیمه. نمونه بارز این رفتار را امروز می‌تونید در فضای بحران زده و پر از فساد ایران ببینید. روزنامه‌نگاران، فعالین رسانه‌ای، امکان بیان دیدگاه‌هاشون به صورت آزاد وجود نداره.
گزارشگران بدون مرز بخشی از گزارش خود را به خاورمیانه اختصاص داده و نوشته که آمار تهدید، سرکوب و بازداشت روزنامه‌نگاران در این منطقه بالاست. عربستان سعودی با رتبه 172 به دلیل قتل جمال خاشقجی مورد انتقاد قرار گرفته. گزارشگران بدون مرز نوشته با وجود محکومیت‌های جهانی هنوز ابهام‌هایی در روند شناسایی و پیگرد قضایی عاملان قتل این روزنامه‌نگار وجود دارد. رتبه ترکیه هم 157 است و دولت این کشور به سرکوب رسانه‌ها متهم شده است. رضا معینی از شاخص‌های گزارشگران بدون مرز برای این رده‌بندی می‌گوید.
گزارشگران بدون مرز بر مبنای 7 شاخص مشخص، از این میان وضعیت آزادی رسانه‌ها در کشور با توجه به کادر قانونی، وضعیت آزادی رسانه‌ها با زیرساخت‌ها، وضعیت آزادی رسانه‌ها در ارتباط با آزادی آنلاین، اینترنت و مجموعه‌ای در رابطه با آنچه که ما آزارگری روزنامه نگاران میگوییم، مثل دادگاه های ناعادلانه، بازداشت های خودسرانه، مورد بررسی قرار میگیره و همه اینها مؤید بر اینند که وضعیت کشورهایی رو که مورد بررسی قرار میدیم، وضعیت کشوره، یعنی میتونه ارتباط مستقیم و مشخصی با حاکمیت یا با مخالفان نداشته باشه.
گزارشگران بدون مرز آمریکا را در جایگاه 48 قرار داده و از مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قبال روزنامه‌نگاران انتقاد کرده است. گزارشگران بدون مرز میگوید شمار کشورهایی که روزنامه‌نگاران بتوانند در آنها وظایفشان را آزادانه و با امنیت انجام دهند کاهش یافته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روز پنجشنبه نسخه آماده چاپ گزارش ویژه رابرت مالر، مستشار ویژه در تحقیق پیرامون تلاش‌های روسیه برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 میلادی، در دسترس عموم قرار گرفت و بین اعضای کنگره آمریکا توزیع شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین اظهار نظر خود پس از انتشار گزارش رابرت مالر گفت:
امروز هم برای من روز خوبی است. نتیجه گزارش این بود که هیچ تبانی صورت نگرفته و هیچ مانعی بر سر راه اجرای عدالت نبوده است. این اتفاق هیچ وقت روی نداد و باید بگویم که هیچ وقت هم اتفاق نخواهد افتاد.
رئیس جمهوری آمریکا اتهاماتی که موضوع تحقیق مالر بود را فریب توصیف کرد و گفت هیچ رئیس جمهور دیگری نباید با این اتهامات روبرو شود. کوتاه زمانی پیش از انتشار گزارش مالر، ویلیام بار، دادستان کل آمریکا، در یک گردهمایی مطبوعاتی در واشنگتن تأکید کرد که این تحقیقات بر این مطلب صحه گذاشت که حکومت روسیه تلاش کرد تا در انتخاباتی که دونالد ترامپ را به قدرت رساند مداخله کند. با این همه ویلیام بار اظهار داشت:
تحقیقات به عمل آمده شاهدی دال بر این که کسی از ستاد انتخاباتی ترامپ یا هر آمریکایی دیگری با تلاش‌های روسیه تبانی کرده باشد ارائه نداده است.
به گفته ویلیام بار در گزارش رابرت مالر، دلیلی دال بر تلاش ترامپ برای مانع شدن از اجرای عدالت در طول تحقیقات در مورد تلاش روسیه برای دخالت در انتخابات ارائه نشده است. دموکرات‌ها در واشنگتن ویلیام بار را متهم کردند که با برگزاری نشست مطبوعاتی پیش از انتشار گزارش مالر سعی کرد از دونالد ترامپ در برابر یافته‌های منفی این گزارش محافظت کند. نانسی پلوسی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان، گفت ویلیام بار با اقدامات لجوجانه برای حفاظت از دونالد ترامپ اعتبار خیش و استقلال وزارت دادگستری را از بین برده است. چاک شومر، رئیس فراکسیون دموکرات در مجلس سنا، نیز گفت این روند حتی قبل از انتشار گزارش مسموم شده است. ویلیام بار به هیچ وجه نباید گزارش بازرس مالر را دستکاری کند و این کار او قبل از اینکه افکار عمومی متن کامل گزارش را ببیند نفرت انگیز است. دونالد ترامپ همواره از تحقیقات بازرس مالر انتقاد کرده و آن را پیگرد مغرضانه و اقدام به کودتا برای برکنار کردن او از مقام ریاست جمهوری توصیف کرده بود.
از دو سال پیش تا کنون روابط آمریکا و کره شمالی فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده. تابستان 1396 حملات لفظی شدید رهبران دو کشور به یکدیگر تا تهدید اتمی هم پیش رفت. اما کمتر از یک سال بعد دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در دیداری تاریخی با یکدیگر دست دادند. با این حال دیدار دوم این دو رهبر در اسفند سال 97 چندان ثمر بخش نبود. حالا کره شمالی از آزمایش یک سلاح جدید خبر می‌دهد. بیشتر بشنویم از کامبیز غفوری.
خبرگزاری رسمی کره شمالی روز پنجشنبه 29 فروردین اعلام کرد این کشور نوع جدیدی از یک سلاح تاکتیکی هدایت شونده را آزمایش کرده است. همزمان وزارت خارجه کره شمالی در یک بیانیه جداگانه خواسته تا مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده از مذاکرات بین پیونگیانگ و واشنگتن کنار گذاشته شود. وزارت خارجه کره شمالی آقای پومپئو را متهم کرده که اهمیت اظهارات کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را نادیده گرفته است. اشاره این بیانیه به بخشی از صحبت‌های هفته گذشته کیم جونگ اون باز می‌گردد که در آن به واشنگتن تا پایان سال جاری میلادی فرصت داده شده بود تا مفاد یک توافق به گفته آقای کیم قابل پذیرش دو طرف را در مورد مسائل اتمی ارائه کند. دور جدید مذاکرات آمریکا و کره شمالی بر سر برنامه اتمی پیونگیانگ که اندکی پس از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ آغاز شده بود، اسفند ماه سال 1397 با وقفه روبرو شد. روز چهارشنبه کیم جونگ اون برای نظارت بر آزمایش سلاح تاکتیکی هدایت شونده فوق‌الذکر در آکادمی علوم دفاعی این کشور حاضر شد. او در این مراسم گفت که توسعه سیستم تسلیحاتی یک رویداد بسیار مهم در افزایش قدرت رزمی ارتش خلق کره شمالی است. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که نمیتواند به طور مستقل ادعای کره شمالی در خصوص آزمایش این سلاح تاکتیکی را تایید کند و مشخصات دقیق این سلاح روشن نیست. این خبرگزاری افزوده که آزمایش موشک بالستیک میتواند گفتگوهای دیپلماتیک میان آمریکا و کره شمالی را به خطر بیاندازد. برخی کارشناسان مسائل شبه جزیره کره میگویند اگر آزمایش‌های موشکی و اتمی کره شمالی از سر گرفته شوند، ممکن است سطح تنش‌ها به دوران پیش از آغاز مذاکرات اخیر میان واشنگتن و پیونگیانگ بازگردد. سال 2017 میلادی حملات لفظی رهبران دو کشور به یکدیگر تابستان داغی را در روابط فیمابین رقم زده بود. با این حال یک سال بعد در تابستان 2018 دو رهبر با یکدیگر در سنگاپور دیدار کردند، با یکدیگر دست دادند و اندکی بعد رئیس جمهوری آمریکا در جمع هوادارانش در ویرجینیای غربی گفت که او و کیم جونگ اون در عین اختلاف‌ها عاشق یکدیگر شدند. اینکه آیا این روابط دوستانه دوام خواهند آورد یا خیر پرسشی است که ناظران این حوزه را به خود مشغول کرده است. آزمایش تسلیحاتی اخیر در شرایطی صورت می‌گیرد که دیدار سوم میان رهبران دو کشور همچنان محتمل است. یک شبکه تلویزیونی ژاپنی روز چهارشنبه کیم چانگ سون رئیس غیر رسمی دفتر کیم را نشان داد که از منطقه‌ای در نزدیکی ایستگاه قطار ولادیوستوک روسیه دیدار می‌کرد. آقای کیم چانگ سون پیش از هر دو دیدار ترامپ و کیم جونگ اون در سنگاپور و ویتنام به این مکان‌ها سفر کرده بود تا مقدمات دیدارها را فراهم کند. همزمان با او فیونا هیل دستیار ویژه رئیس جمهوری آمریکا در سفری به مسکو با مقام‌های روس از جمله مشاور امور خارجی ولادیمیر پوتین دیدار کرده است. کرملین نیز اعلام کرده که کیم جونگ اون در نیمه دوم ماه جاری میلادی به روسیه سفر خواهد کرد و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دستور کار این نشست قرار دارد.
گزارش کامبیز غفوری رو میشنیدید. برای شنیدن گزارش تحلیلی درباره مسابقات فوتبال لیگ برتر در ایران همراه میشیم با حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال سپاهان در یکی از پرگل‌ترین بازی‌های فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با پیروزی مقابل سایپا همچنان خود را به عنوان مدعی جدی قهرمانی در کنار مدعیان دیگر قرار داد. روز چهارشنبه دو مسابقه از بازی‌های هفته 26 لیگ برتر در خوزستان و تهران برگزار شد که در مسجد سلیمان دو تیم ته جدولی نفت مسجد سلیمان و استقلال خوزستان زورشان به هم نرسید و در یک مسابقه بدون گل 0-0 مساوی شدند. نفت مسجد سلیمان با 20 امتیاز 14 و استقلال خوزستان با 11 امتیاز آخر. میان این دو تیم سپیدرود رشت قرار دارد با 18 امتیاز. اما دیدار سپاهان و سایپا در ورزشگاه شهرک قدس در تهران 7 گل به همراه داشت با ثبت پیروزی 5-2 به سود سپاهان. نیمه اول مسابقه 2-1 بود به سود سپاهان. در نیمه دوم سپاهان با اخراج محمد ایرانپوریان بازیکن دفاعش در دقیقه 63 در حالی که 4-1 از سایپا جلو بود 10 شد. پس از این اخراج دو تیم هر کدام یک گل دیگر به ثبت رساندند و سرانجام سپاهان 5-2 بازی را به سود خود پایان داد تا با 50 امتیاز در کنار استقلال و پشت سر پرسپولیس قرار گیرد. حالا سپاهان می رود که خود را برای یک بازی مهم و سخت دیگر هفته آینده مقابل پرسپولیس آماده کند که این یکی از سخت ترین بازی های دو تیم خواهد بود. در یک برنامه تحلیلی در تلویزیون اصفهان گفته شد سپاهان برای بازی با پرسپولیس 8 وقت استراحت دارد و این یک امتیاز است برای تیم اصفهانی مقابل پرسپولیس که دو بازی سنگین پیش روی دارد.
سپاهان 8 روز فرصت داره برای ریکاوری، 8 روز فرصت داره برای اینکه روی نقاط ضعف تیم پرسپولیس خوب تمرین بکنه، 8 روز فرصت هست برای اینکه تیم رو از نظر ذهنی با اون شرایط ورزشگاه آزادی و تماشاگرای پرسپولیس آمادهشون بکنه تا انشالله بتونیم یه نتیجه خوب رو بگیریم، چون به هر حال اون یه بازی 6 امتیازیه برای تیم سپاهان که اگر انشالله بتونه به موفقیت برسه به شدت تیم پرسپولیس رو تحت فشار میذاره، چون پرسپولیس دو تا بازی بیرون خونه بسیار سنگین داره
که یکی از این دو بازی سخت مقابل الهلال عربستان است در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا روز دوم اردیبهشت ماه و سه روز بعد مقابل سپاهان در تهران در لیگ برتر. در جدول رده‌بندی پرسپولیس با 55 امتیاز پیشتاز است. استقلال و سپاهان 50 امتیازی اند که استقلال با گل شماری در ردیف دوم قرار دارد و سپاهان سوم. تراکتورسازی با یک بازی کمتر و 49 امتیاز چهارم. تراکتورسازی اگر امروز جمعه در تبریز پیکان رده 12 را ببرد به ردیف دوم جدول با 52 امتیاز صعود خواهد کرد.
پایان بخش این مجله نیمه شب برنامه تابو هست از فهیم خضرایی‌دری. اما پیش از این من نوشین سیدحسینی با شما خداحافظی میکنم. شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
شکنجه چیست؟ چه مواردی را میتوان شکنجه دانست؟ آیا مواردی هست که بتوان به بهانه آنها شکنجه انسانها را توجیه کرد؟ آیا میدانید که نه فقط آزار فیزیکی متهمان، بلکه حتی چشم بند زدن و فرستادن زندانی به سلول انفرادی هم مصداق شکنجه است؟ اگر فردی به توزیع مواد مخدر یا تجاوز یا بمبگذاری متهم باشد، آیا قانون و وجدان عمومی جامعه میتواند در برابر شکنجه شدن او سکوت کند؟ این هفته در تابو، حسین رئیسی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه کالرتون کانادا و مجید تفرشی محقق تاریخ معاصر در این باره بحث میکنند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام و به تابو خوش آمدید. خب بعد نیست که برای شروع این بحث نگاه بکنیم به اینکه اساسا شکنجه چیست، چه مواردی رو میشه شکنجه دانست و برای این تعریف ما به کجا باید مراجعه بکنیم، کنوانسیون من شکنجه یا اینکه تعریف دیگری قرار هست ارائه بشه. آقای رئیسی، بحث رو با شما آغاز میکنیم.
بله، شکنجه در اسناد مختلف حقوق بشری تعریف شده و در حقیقت در دانشکده های حقوق هم با نگاه های مختلف انجام میدن، اما یک نگاه کلی که برگرفته از کنوانسیون من اشکال شکنجه 1984 هست و در اسناد مختلف دیگه مثل کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی در ماده 6 اون هست، ما میتونیم یک تعریف جامع از شکنجه ارائه بدیم و اون را به این صورت تعریف کنیم که ایجاد هر نوع درد و رنج فیزیکی، جنسی، روانی، عاطفی در هر فردی به قصد اعمال فشار، اعتراف گیری، اقرار یا مجازات یا وادار کردن به انجام کار یا عدم انجام کار به وسیله خود شخص، بستگانش یا هر کسی دیگری در مجموع تعریف شکنجه محسوب میشه.
حالا با این تعریف اگر بخوایم بحث رو ادامه بدیم، البته آقای تفرشی ممکن شما هم بخواید در این تعریف نگاهی داشته باشید، ولی سوال بعدی این خواهد شد که اون چیزی که به صورت عمومی آدم‌ها بهش نظر دارن اینه که شکنجه خب بحث فیزیکی هست، ولی آیا فقط شکنجه فیزیکی است؟ خیلی از زندانیان در ایران از شکنجه‌های روانی صحبت کردن، یا مثلا حتی چیزی مثل زندان انفرادی تحت عنوان شکنجه است، یا چشم بند زدن به متهم، اتفاقایی که میفته. شکنجه آیا فقط در شکل فیزیکی اون در حقیقت باید جامعه روش حساس باشه؟
در واقع اگه
اگه منظر تاریخی نگاه بکنیم، هرچی به قبلتر و قدیمیتر میدیم شکنجه ساده تر هست و جنبه فیزیکیش نمایان تر و برجسته تره، ولی هرچی جدیدتر میایم، یعنی به انواع مختلف شکنجه در کشورهایی که به هر حال مشهور هستن که شکنجه درشون رایج هست، کشورهای جهان سوم بیشتر و به خصوص در کشورهای پیشرفته، به تدریج شکنجه فیزیکی و زدن و به اصطلاح فشار فیزیکی وارد کردن کمتر و کمتر داره میشه. شکنجه فیزیکی عوارضی داره که دیده میشه، دومی که تاثیرات دراز مدتش کمتر از تاثیرات شکنجه روانی هست، و سوم این که پیچیدگی های شکنجه عاطفی یا روانی یا موارد دیگر رو نداره. طبیعتا هرچی جلوتر میره و بشر پیشرفت میکنه در بحث شکنجه، شکنجه فیزیکی داره کمتر میشه و ابعاد دیگه گسترده تر و پیچیده تر و چند لایه تر میشه. بنابراین ما امروز بسیار کمتر از مثلا 50 سال پیش یا 60 سال پیش یا 100 سال پیش با شکنجه فیزیکی مواجه هستیم، ولی بقیه شکنجه ها داره پیچیده تر میشه و نادیده تر میشه.
آقای تفرشی، میخوام بحث با شما ادامه بدم روی این موضوع که اساسا فکر میکنم کسی باشه که وقتی در مورد شکنجه حرف زده میشه بگه که بله شکنجه امر مثبتی است، امر خوبی است و ما باید اون دنبال بکنیم و انجام بدیم. با این وجود شکنجه وجود داره، با وجود نظر منفی گسترده که در مورد اون هست میبینیم که اعمال میشه. به نظرتون چرا؟
تقریبا همه کسانی که در امور سیاسی و اجتماعی و فرهنگی سر و کار دارند، بسیاری از اونها، اکثر قریب به اتفاق، اونها معتقدن که شکنجه امر ناشایست و غیر اخلاقی و غیر قانونیه. بگذاریم از کسانی که الان در تیم آقای ترامپ هستن و در گذشته و حال به نوعی شکنجه رو ضروری میدونستن، یا در بعضی کشورهای جهان سوم، ولی در مجموع کسانی که بر سر قدرت نیستن معمولا اینجور فکر میکنن. ولی وقتی که برخی از این افراد به قدرت میرسند، به دلایل مختلفی سعی میکنند که اولا اعمالی رو که دیگران شکنجه میدونن رو توجیه کنن و بگن اینا شکنجه نیست، و بعدم اونایی که حتی خودشون قبول دارن شکنجه هست رو توجیه کنن برای مصالح حکومتی و سیاسی. و البته غالب هم این است که اگر افرادی که ما میگیریم که افراد خطرناکی هستن برای منافع ملی و برای مملکت مضر هستن تحت فشار نگذاریم، اینا حرف نمیزنن. این همین دیالوگ رو شما اول انقلاب در مجلس خبرگان جمهوری اسلامی هم در سال 58 داشتید که آقای بهشتی گفته که شما مثلا به هیچ وجه نباید بشه بقیه محتق و اگه شما اینجا نکنیم که حرف نمیزنن، اگه مثلا تحت فشار قرار نگذاریم که متهمین که حرف نمیزنن. به هر حال وقتی در قدرت نیستن همه معتقدن که شکنجه بدیه، ولی در قدرت که قرار میگیرن شکنجه رو به نوعی سعی میکنن توجیه کنن.
آقای رئیسی، صحبت آقای تفرشی رو شنیدید. موردی شکنجه که شاید نشه اصلا به یک کشور دو کشور رو محدود کرد، اما ما به طور خاص در مورد ایران اگر صحبت بکنیم، آیا مواردی هست که اساسا استفاده از شکنجه رو بتونه در اون موارد بتونیم روا بدونیم، مثلا نفع جمعی یا امنیت جانی انسان ها؟
نه، به هیچ وجه. قانون اساسی ایران شکنجه رو به هیچ وجه مجاز ندونسته. در اساسی و اشکان اساسی شکنجه برای اعترافگیری، وادار کردن به صحبت، وادار کردن به شهادت رو مطلقا ممنوع کرده. ولی اون چیزی که در جایی که خیلی روشن شکنجه وجود داره و سیستم همون رو در ایران نفی نمی‌کنه، و مجازاته. ما مجازات شلاق داریم که جمهوری میگه این قوانین منه، مجازات قطع دست و قطع پا داره که میگه قانون منه. اینها از نظر تعریف شکنجه، اینا شکنجه محسوب میشه. این مجازات ها در واقع غیر انسانی هستن، در هیچ جایی برای هیچ امری، امر مقدس، امر منافع عمومی، امر بسیار بسیار اهمیت دار، هیچ موضوعی شکنجه را روا نمیداره. دلیل ممنوعیت این هست که هر چیزی که شأن انسانی زندانی، متهم یا هر انسانی را کاهش بده غیر انسانیه. نه هیچ دینی، نه هیچ آیینی، نه هیچ قانونی، نه هیچ سیاست نداری حق نداره، به هیچ عنوان روا بداره.
آقای تفرشی، صحبت های آقای رئیسی متمرکز هست بر رعایت شأن و کرامت انسانی زندانی. الان با اتفاقی که در ایران این روزها افتاده و پرده برداری که آقای اسماعیل بخشی از کارگران نشکر هفت تپه کردند از شکنجه شدن خودشون در زندان‌های جمهوری اسلامی، بحث شکنجه موضوعی است که هم در شبکه‌های اجتماعی هم در جامعه ایران این روزها زیاد میشنویم در موردش حرف زده میشه. چقدر اساساً این شأن و کرامت انسانی برای زندانیان در نظر گرفته میشه؟ مواردی هست که وکلا صحبت میکنن از این که حتی زندانی غیر سیاسی رو باهاش رفتار کینه‌جویانه و شکنجه انجام شده برای اینکه اعتراف بتونن ازش بگیرن در مثلا مورد دزدی. فکر میکنید که در دستگاه قضایی ایران اساساً جایی برای این شأن و کرامتی که شکنجه رو منع میکنه وجود داره؟
اولا اظهارات این کارگر زندانی که گفتند که شکنجه شدن و خواهان رستگی شدن بازتاب داخلی و بین‌المللیش و خیلی حادثه مهمی بود، ولی این اولین بار نبود که یک زندانی شکنجه شده اصطلاح افشاگری میکنه راجع به این که یا اعتراض میکنه به شکنجه شدنش. چیزی که بدی بود برای اولین بار این بود که افکار عمومی جامعه و مقامات رسمی حکومت و دولت پیگیر ماجرا هستند و سعی نکردن کتمان کنن. قبلا اگه کسی افشاگری میکرد یا ساکت میشدن راجبش یا کتمان میکردن یا سعی میکردن فرافکنی بکنن بگن ما نبودیم. نکته دومی که بحث این که شکنجه به اصطلاح تو ایران در مورد آدم های مختلف اعمال میشده بحث امروز و دیروز نیست. من یه سندی رو خودم پیدا کردم که تکمانم یه بار منتشرش کردم، حیرت انگیز. بعد از کودتای 28 مرداد در اواخر سال 32 شمسی کاردار سفارت بریتانیا دیداری میکنه با فرماندار نظامی تهران تیمسار تیمور بختیار و از او سوال میکنه، میگه ما شایعاتی شنیدیم که مخالفین مثلا اعضای حزب توده رو تو زندانهایی که بودن به جونشون خرس مینداختن، یعنی با خرس مواجه میکنن برای اینکه اعتراف بگیرن و بترسوننشون. پاسخ بختیار حیرت انگیزه، میگه نه شما مطمئن باشین که این یه چند مورد اتفاق محدود بوده و محدود بوده و دیگه تکرار نمیشه. نمیگه نبوده و این ادامه داشته. و در مسئله قطع عضو هم خب طبیعتا همچنان تو ایران مقدارش به صفر نرسیده این موضوع، ولی خب زمین اینکه مرتب کم شده این مسئله قطع عضو و قصاصی از این دست، انشالله که هیچ وقت انجام نشه. بنابراین ولی در مورد مسئله بزه‌های غیر سیاسی همیشه در دوایر انتظامی و آگاهی ایران مسئله وجود داشته. تعداد در نظر بگیریم گستردگی غیر سیاسی ها بیشتره، چون زندانیان سیاسی البته همیشه در همه جای دنیا کمتر از زندانیان غیر سیاسی هستن.
بسیار خوب آقای رئیسی، البته آقای تفرشی در صحبت‌هاشون به هر حال اشاره کردن به اینکه شکنجه بحث قدیمی است. خب بله هست، ولی شاید این پرسش به وجود بیاد که آیا این کمکی میکنه به موضوع، یعنی که بدونیم در گذشته همین اتفاق میفته. شاید شما بخواید.
نه من از این جهت گفتم کمک میکنه که تو این چه جامعه وجدان عمومی جامعه حتی حاکمان و حکومتگران و دولتی ها حداقل در ادعا اینجور هستن که میگن ما مخالف این ماجرا هستیم. این یک حادثه مهمه، اینو باید قضاشون.
من اولا میخوام که بدونم که چقدر این موضوع در حقیقت به قدرت شبکه‌های اجتماعی که کمی به هر حال تریبون در اختیار افراد عادی شهروندان قرار داده که اطلاع رسانی بکنن مربوطه، و بعد اینکه فکر نمی‌کنم در رژیم‌های گذشته هم در ایران اگر شکنجه‌ای وجود داشته کسی این ادعا رو می‌کرده که بله ما شکنجه می‌کنیم و کار خوبی می‌کنیم. مسلما مسئولان همیشه در مورد شکنجه موضعشون این هست که نباید باشد، یا اگر بوده اشتباه بوده ما رسیدگی میکنیم، و روشن هم نیست که چقدر این رسیدگی اتفاق میفته. آقای رئیسی شاید بد نباشه در اینجا شما توضیح بدید.
تفاوتی که وجود داشت این بود که در سال 1962 کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی تصویب شده، در سال 1968 ایران بهش پیوسته در زمان حکومت سابق، همون سال قانون لغو مجازات شلاق را تصویب کرده که از این بعد دیگه مجازات شلاق در ایران اجرا نشه. اما بلافاصله بعد از انقلاب از سال 1361 قانون تعزیرات تصویب شده، ما میبینیم به طور به وفور در قوانینمون مجازات شلاق وارد میشه به عنوان جزای اسلامی، و همکنون هم به طرز بسیار گسترده مجازات شلاق رواج داره و حالا قطع دست و پا تعداد اجراش کمتر شده ولی کماکان وجود داره. ما هنوز داریم که اتفاق افتاد که قصاص چشم انجام شد، اسید رو ریختن داخل چشم. اینها هیچ کدومش توجیه‌پذیر نیست. در مورد جرائم غیر سیاسی بیشتر هست چون تعداد اونها خیلی بیشتر هست، چون اونها متولی کمتری دارن، اونها صدای کمتری دارن. و من هم موکل کودک داشتم که شکنجه شده، من شکایت کردم ولی نهایتا من تهدید شدم، یا به خود دادستان شکایت کردم من تهدید شدم. در مورد جرائم معمولی، در مورد جرائم سیاسی، زندانیان سیاسی به طرق مختلف دیگری از طریق ترساندن، از طریق پرونده سازی، از طریق متهم سازی و از طریق هماهنگی بین پلیس، نیروی امنیتی و دستگاه قضایی. این هماهنگی بسیار بسیار خطرناکه، به خصوص در داستانهای امنیت که در معمولا در درون زندان هست یا نزدیک زندان هست. هر موضوعی که اون امر کیفری بخوان به صورت تند و ویژه بهش رسیدگی بکنن، تو شکنجه اتفاق میفته. بسیاری از بازپرس ها در رابطه با مسئله شکنجه چشمشون رو میبندن، میبینن که متهمی که از زندان یا از بازداشتگاه اومده نخوابیده اصلا، میدونن که چشماش قرمزه، میبینن که شب تا صبح بیدار نگرش داشتن، اقرار رو گرفتن و الان آوردنش، یا بعض وقتا متاسفانه تلفن میزنن از بازداشتگاه، آقای بازپرس سریع بیا بازداشتگاه اقرار رو بگیر، چون ما زدیمشو، یا البته نمیگن ما زدیمش، ولی میزنن آمادهش میکنن، بازپرس میره در بازداشتگاه، ممکن از طریق دارو باشه یا ممکن از طریق انفرادی طولانی مدت. این اتفاق یک در واقع رفتار سیستماتیکه، در ظاهر مقامات انکار میکنن و هیئت میفرستن برای رسیدگی، ولی رفتار جدی اتفاق نمیفته. این ساختار اصلاح نمیکنه. زندانی معتاد رو آوردن در بازداشتگاه، اونو اذیت کردن یا هر اونو غذای مناسب ندادن، اونو درمان مناسب ندادن، در بازداشتگاه فوت کرده، حتی جسدشو بردن بیرون انداختن به عنوان سوابق رو حذف کردن، جسدشو بیرون انداختن. این نشون میده که بخشی از ساختار میخواد این انجام بشه و چشمشو میبنده.
آقای تفرشی، در بازگشت به شما میخوام روی این مسئله ساختار صحبت بکنیم که آقای رئیسی روش تاکید زیاد دارن و معتقد هستن که حتی مسائل اخیر نمیتونه که این ساختار رو تغییر بده. آیا به نظر شما یک شکنجه به شکل سیستماتیک در ایران وجود داره، یا اینکه اونطور که برخی اصرار دارن بگن موارد موردی است؟
اینکه ناامید باشیم و اینکه بگیم که هر گونه تغییرات تدریجی و آهسته ای هم به درد نمیخوره، به نظر من کمکی به حل موزل نمیکنه. به هر حال همین نظر افکار عمومی و رسانه ها و دولت مردان به تغییرات، به این نوع تغییرات و پیگیری و رسیدگیش، ولو اینکه ظاهری باشه ولو اینکه واقعی باشه، من نمیخوام نیت خوانی بکنم. در هر صورت باید قدرش رو دونست و نباید پس زد. دامنه و حجم این موارد و شدت این موارد نسبت به سالهای قبل، نسبت به دهه 50 و 60 و 70 خیلی کمتر شده، هم تعدادش هم حجمش و شدتش. تو گفتم که آقای رئیسی که از سال 62 میلادی و بعد شکنجه شلاق تو ایران نبوده، این به نظرم از نظر قانونی و روی کاغذ البته درسته، ولی باز یادمانده ها و خاطرات و تجربیات زندانیان و حتی خود شکنجه کنندگان نشون میده که اینجور نبوده. یعنی تا به خصوص در سالهای 1350 تا 1355 شکنجه به شدت در ایران رواج داشته، بالاترین سطح ممکنش بوده در ایران و شلاق هم یکی از موارد کاملا رایج و عادی و روزمره بوده. الان هم اگر روزگاری در دهه 60 میگفتن که بمب‌گذاری میشه، ترور میشه، نمیدونم نیروهای خارجی هستن، بعد جلوی اونها مثل خودشون رفتار کرد، توجیه میکردن شکنجه رو، ورد افرادی میرفتن مثلا در دهه 60 کمیسیون بررسی شکنجه میرفتن به زندان ها، پیرو امر رهبر انقلاب میرفتن برای بررسی مسئله شایعه شکنجه در داخل گیومه و خود اونها بعضیشون کسایی بودن که امر شکنجه رو رفت در زندان. الان دیگه نمیشه اینجوری چرخون قضیه رو، و به هر حال همونطور که شما به درستی هم گفتیم، فشار رسانه‌های اجتماعی و افکار عمومی در دنیا و در داخل بیشتر مانع میشه. بنابراین من نمیدونم که این مسئله نهادینه هست یا نهادینه نیست، سیستماتیک است یا موردیه، ولی مطمئنم که تعدادش کمتر شده و جامعه، نه فقط جامعه اپوزیسیون و معارضین و مخالفین نظام، بلکه دلسوزان جمهوری اسلامی هم مخالف این قضیه هستن و معتقدن که شکنجه کردن متهمان نه اخلاقیه، نه قانونیه و نه شرعیه و نه حتی به نفع مصالح جمهوری اسلامیه.
آقای تفرشی، به نظرتون چرا جمهوری اسلامی ایران نپذیرفته که به کنوانسیون منع شکنجه بپیونده؟ در این حال اگرچه در قوانین شکنجه جرم هست، اما این کنوانسیون رو جمهوری اسلامی بهش نپیوسته. گروهی میگویند که برای اینکه به حال راههایی راحت‌تر باز باشه برای اینکه هر از گاهی
نیست. این اینفورمیشن درست نیست. مسئله‌ای که در کنوانسیون منع شکنجه هست و ایران، نه فقط حکومت و دولت ایران، علمای سنتی نمیپذیرند، تلفیق و تجمیع مسئله شکنجه و قصاصه. مشکل شرعی که در ایران علمای سنتی با این مسئله دارن اینه که در کنوانسیون منع شکنجه قصاص و
مجازات های شرعی رو هم جزء شکنجه به حساب میارن. اینو نتونستن حلش کنن و این پارادوکس و این تناقض رو نتونستن، این تفکیک رو نتونستن ایجاد بکنن. ضمن اینکه تعداد زیادی از کشورهای دنیا جزء این قانون نیستن، اونها در اندازه ایران تحت فشار قرار ندارن.
بخش به درستی آقای طرفیشی گفتن که ناشی از این هست که قوانین اسلامی در برگیرنده مجازات شلاق به وفور و مجازات قطع دست قطع پا به عنوان قصاص به عنوان حدود در ساختار حقوق کیفری ایران مانع میشه. بخش دیگر جناح تندرو جمهوری اسلامی هست، جناحی که الان افرادی رو در شورای نگهبان قرار داده که اون افراد در درون شورای نگهبان به عنوان فقها و وقدانان شورای نگهبان هیچ گونه نگاه مدرنی نسبت به حتی قوانین اسلامی ندارند. خود این مجازات ها در قاموس شکنجه تعریف میشه. و بخش دیگه نگاه سیاسی هست. ما الان شاید بیشتر از 16 نهاد امنیتی مخوف عجیب غریب در ایران داریم که متولی امور امنیتی هستن. یک موضوعی که خیلی جای نگرانی داره این هست که برای اثبات شکنجه به خصوص شکنجه جسمی لازم هست که پزشک یا پزشک قانونی این موضوع رو تایید کنه و معاینه بکنه. من خودم مواجه بودم با این موضوع حداقل در چندین مورد که پزشک قانونی ابتدا شکنجه را گفته که اتفاق افتاده، بعد بلافاصله بهش تماس گرفته شده و فشار آورده که نه این شکنجه نیست، اون آثار مطمئن نیستیم که شکنجه است. که من در اطمینان در یک مورد به خود قاضی گفتم که لازم نیست بفرستیش قانونی، لباسش الان بزن بالا پشتش رو نگاه کن، این یک کودک 16 ساله است، به 44 مورد سرقت و جیببری اعتراف کرده در حالی که 4 موردش رو انجام داده بود. به خصوص که پزشکی قانونی زیر نظر قوه قضاییه هست و با هم کار میکنن، این خطرناکه.
آقای تفرشی، ایده بحث کشورهای غربی رو مطرح میکنن، میخوام بدونم که دیدگاه شما در این مورد چیست؟
در ایران همیشه این بحث مطرح بوده، از حکومت قبل از انقلاب و حکومت بعد از انقلاب. نگاه این است که بخشی از فشارها و اعتراضات بین‌المللی در مسئله شکنجه یا نقض حقوق بشر، این یه بخشی از کمپین خارجی هست علیه منافع اون کشور و مصالح نظام اون کشور. در واقع چیزی که به اصطلاح معتقدند که مسئله حقوق بشر دستاویزیه برای اعمال فشار برای اون کشور. الان خب کشورهای دوروبر ایران همه بیشتر از ایران مسئله شکنجه دارن و عمیق‌تر از ایران دارن و شدیدتر از ایران دارن، ولی فقط یقه ایران گرفته میشه. که این حرف درستی است، ولی این حرف درست مانع انجام وظیفه اخلاقی و قانونی و شرعی و ملی مبارزه با شکنجه نمیشه. ولی واقعیت داره، به هر حال کشورهای دوروبر ایران، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه و شمال آفریقا میزان شکنجه شد به مراتب بدتر از ایرانه. نکته دوم که کشوری مثلا آزار اذیت متهمان به صفر نمیرسه.
آقای رئیسی، به هر حال به عنوان وکیل سالها در ایران فعالیت کردید، چرا حتی در موارد غیر سیاسی راهکار اعتراف گرفتن از متهمان و کشف جرم در بسیاری از پرونده ها در ایران شکنجه بوده؟ برخوردی که با معتادان به مواد مخدر میشه، برخوردی که با مثلا متهمی که به تجاوز یا قتل متهم هست، حتی شاید افکار عمومی راحت تر میپذیره که خب شکنجه هم بشه حالا به هر شکلی. میخوام بدونم که آیا این نوعی ضعف در کشف جرم هست یا بی‌حوصلگی و اینکه کار خودمون رو ساده تر بکنیم در کشف جرم؟
آیین دادرسی کیفری ایران یک ساختار یقنایی داره و ادله‌ای که ادله اثبات جرم هست در ایران ادله شرعی محسوب میشه و ادله ابتدایی هستن و مهمترین اون هم اقراره. وقتی که اقرار شاه کلید یا شاه دلیل هر پرونده و هر موضوعی است، به خصوص که حتی از اقرار نمیشه برگردید هیچ وجه و حتی تردید ایجاد نمی کنه برگشتن از اقرار، این موضوع باعث میشه که رابطه بین قاضی، مأمور و متهم یک رابطه افقی باشه. مأمور وظیفه داره که اقرار بگیره، هر گزارش دیگه بده قاضی ممکنه توجه نکنه و معمولا نمی کنه و قاضی خودش تلاشی نمی کنه که خودش به کشف جرم کمک بکنه، آسان ترین راه میرش. این خود به خود شکنجه رو گسترش میده و به راحتی مأمور میدونه که قاضی اقرار میخواد و اونم وظیفش اقرار گرفتن هست، آسان‌ترین راه هم شکنجه و فشار هست. بخش دیگه اقراری هست که به صورت سیستماتیک یا به صورت ایدئولوژیک اعمال میشه که در زندان‌های دهه 60 به وفور وجود داشته و همکنون همون از بین نرفته. همکنون هم آقای بخشی در نامش می نویسه، میگه اینها خودشون رو سربازان امام زمان می دونستن و منو شکنجه می دونن و اون و شکنجه های بسیار وحشتناکی داره ازش یاد می کنه. در دادگاه های نظامی ما پرونده هایی داریم که برخی از مأمورین مثلا برای اینکه سر یه متهم رو در دستجویی کرده، متهم شناخته شده، محکوم شده، اما بعدا می بینی که مثلا برای همین شخص درخواست عفو میشه از طریق بالاترین مقام در قوه قضاییه. این نشون میده که ساختار باز حمایتگر شکنجهگر هست.
آقای تفرشی، در پایین برنامه از شما هم خواهش میکنم که دیدگاهتون رو جمع‌بندی بکنید.
ببینید، من اول از کنم خدمتتون که بحث شکنجه وجه حکومتی همیشه داشته، چه در موارد سیاسی چه در موارد غیر سیاسی، ولی یه بحث غیر حکومتی هم داره. یعنی فرض کنید یه فردی که اموالش دزدیدن، وقتی پلیس بیاد بهش بگه که من یه دزد گرفتم، که حدس میزنم که دزد اموال شما باشه، و این فرد اعتراف نمیکنه و زیر فشار ممکن اعتراف کنه، در بسیار از موارد فرد مال باخته خوشحال نمیشه از اینکه حقوق بشر در مورد اون فرد متهم رعایت بشه و مالش پیدا نشه در ایران. منظورم بنابراین تغییرات در سطح قوه قضاییه یا وزارت اطلاعات یا نهادهای امنیتی یا سازوکارهای قضایی ممکنه تاثیرگذار باشه، که حتما هست، ولی تاثیرگذاری خیلی عمیقی نداره. هم فرهنگ انتقام‌جویی هست، هم فرهنگ رسیدن به مطلوب. اگر کسی مال باخته است، دوست داشته مالش به هر طریقی بگیره، قانونی یا غیر قانونی، اگر فردی دعوای سیاسی داره میخواد به قول عوام روی طرف مقابل کم کنه، حال متهمو بگیره، پوزش رو به خاک بماله به هر قیمتی برای اینکه به زانو در بیارش اون معارض یا مخالف سیاسی رو، این وقتی که جا بیفته که امکانش وجود نداره، به نظرم میتونه کمک کنه که حکومت و دولت هم بخواهد و نخواهد تمکین کنه به این مسئله.
خیلی سپاسگزارم مجید تفرشی و غلام حسین رئیسی، مهمانان این هفته برنامه تابو.